بخش پنجم، دنیای جدید.
کسی به درستی نمی‌داند کلم اولین بار کجا پا به خشکی گذاشت. توصیفاتش از آن جزیره مبهم و گیج کننده است. ابتدا آن را جای کوچک توصیف کرد. بعدها در یادداشت‌هایش آن را جزیره خوب و بزرگ توصیف کرد. تنها چیزی که با قاطعیت می‌توان درباره آنجا گفت این است که مردم بومی آنجا را گواناهانی می‌نامیدند. بیشتر تاریخ دانان معتقدند که نخستین خشکی جایی در باهاماس بوده است. کلم و خدمش در 12 اکتبر سال 1492 میلادی هر جا که بوده اند از کشتی خارج شدند و پا به دنیای جدید نهادند. کلم آن جزیره را مایملک اسپانیا دانست و آن را سان سالوادور نامید. ساکنان جزیره که قبیله‌ای به نام تائینو را تشکیل می دادند به او خوش آمد گفتند. کلم بعدها درباره اولین رویارویی‌اش با آنها نوشت: با ما رفتار بسیار دوستانه‌ای داشتند. او مردم تائینو را چنین توصیف کرد: مردمی هستند دوست داشتنی و عاری از حرص و در هر مسئله‌ای مطیع و سربراه. به نظر من در دنیا آدم‌هایی بهتر از اینها و سرزمینی بهتر از اینجا وجود ندارد. آنها همسایگانشان را مثل خودشان دوست دارند. کلمب فکر می‌کرد که بر جزیره‌ای نزدیک ساحل آسیا بخشی از سرزمینی که اروپایان آن را هند می‌دانستند پا گذاشته است. به همین دلیل بومیانی را که دید هندی خواند. او تا پایان عمر به اشتباه گمان می‌کرد که گذرگاهی غربی به سوی آسیا کشف کرده است. کلمب و خدمش چند روزی را بی‌نتیجه در سان سالوادور به دنبال ثروت گشتند. سرانجام کلمب تصمیم گرفت به چین برود که فکر می‌کرد باید خیلی نزدیک باشد. حین کشتیرانی در آبهای آن منطقه به کوبای امروزی و هیسپانیولا که امروزه آن را جمهوری دومینیکن و هایتی مینامند رسید. و وقتی که از طلا و ادویجاتی که به فردیناند و ایزابلا قولشان را داده بود اثری نیافت، ناامید شد. با این حال زیبایی سرزمین‌هایی که دید او را تحت تأثیر قرار داد. در یادداشت روزانش به رودخانه‌های بزرگ، کوه‌های زیبا، درختان سرسبز و دشت‌های وسیع آن منطقه اشاره کرد. در نامه‌ای به پادشاه و ملکه نوشت: این جزیره ها انقدر حاصلخیز است که حتی اگر از عهده توصیف آن برایم باور نکردنش عجیب نیست. ملایم‌ترین نسیم را در اینجا میتوان یافت. درختان و میوه ها و چمنزارها بسیار زیبا و متفاوت با سرزمین ما هستند. رودخانه ها و بنادر بسیار فراوانند و در مقایسه با سرزمین های مسیحی به قدری باشکوه اند که اعجاب آور است. تمامی این جزایر مملو از بهترین مردمان روی زمین است. به علاوه کلم نوشت که اقلامی چند فراهم خواهد کرد. طلا و فلفل سیاه به هر اندازه که برای پر کردن کشتی های ارسالی اعلی حضرت لازم باشد. و پنبه و برده. معتقدم ریواس و وانیل را یافتم. و هنگام بازگشت کسانی که آنجا می گذارم می توانند هزاران چیز دیگر نیز بیابند. متاسفانه ادویه های اندکی که کلمب یافته بود ارزش تجاری نداشت. کلمب متقاعد شد که اسپانیایی ها باید در آن منطقه ساکن شوند و کشاورزی کنند. در مورد بومیان ساکن جزایر هم فکر میکرد که به راحتی میتوان آنها را مسیحی کرد. به علاوه برنامه ریزی کرد تا از بومیان برای جستجوی ثروت هایی که به باور او در جزایر پنهان بود استفاده شود. او در یادداشت روزانه‌اش نوشت که هندی ها کاملا آماده دستور گرفتن و کار کردن و کشاورزی و انجام دادن هر کار ضروری دیگر هستند. می توانند شهر بسازند و آداب و رسوم ما را بیاموزند و مثل ما لباس بپوشند. به علاوه به پادشاه فردیناند نوشت: به محض ورود به هند در نخستین جزیره‌ای که یافتم چند نفر از اهالی را به زور گرفتم تا مرا با آن مناطق و چیزهای موجود در آن آشنا کنند. و به این ترتیب خیلی زود حرف یکدیگر را چه با کلام چه با علائم فهمیدیم. آنها آدم‌های بسیار مفیدی هستند. هنوز در کنار من ماندند و یقین دارند که من از بهشت آمدم. زمستان که رسید کلمب به فکر بازگشت به اسپانیا افتاد. نمونه‌های گیاهان، غذاها و حیوانات را جمع‌آوری کرد تا برای پادشاه و ملکه ببرد. به علاوه چند نفر از بومیان را ربود تا با خود ببرد. اما هنوز به طلا دست نیافته بود. در نوامبر سال 1492 میلادی به کشتی‌هایش دستور داد دوباره راه بیفتند و به جستجوی جزایر جدیدی که به گفته بومیان در آنجا طلا پیدا می شود به شرق بروند. اما مارتین آلونسو پینسون ناخدای پینتا با کشتی پرسرعتش به راه افتاد و سانتا ماریای کند را پشت سر گذاشت. کاری از دست کولوم بر نمی آمد جز اینکه بیستد و رفتن پینسون را تماشا کند. این کاشف بی‌پروا آنقدر پیش رفت تا به جزیره جدیدی رسید. این سرزمین جدید کولوم را به یاد اسپانیا انداخت، به حدی که آن را لا ایسلا اسپانیولا نام نهاد. این جزیره بعدها به هیسپانیولا تغییر نام یافت و امروزه به دو کشور هایتی و جمهوری دومینیکن تقسیم شده است. به کولوم هشدار داده بودند که بومیان هیسپانیولا آدمخوار هستند، اما خدمش دیدند که بومیان فرار می کنند و پنهان می شوند یا برایشان هدیه می آورند، در حالی که آنها تازه وارد بودند. طولی نکشید که این دو گروه با مبادله اقلامی کوچک با یکدیگر ارتباط برقرار کردند. کولوم مراقب بود که کشتی‌ها آنقدر از ساحل فاصله داشته باشند که هنگام حرکت با صخره‌های زیر آب برخورد نکنند. در ساعات اولیه صبح روز کریسمس که کولوم خواب بود، سانتا ماریا به صخره زیر آبی برخورد کرد. فوران مکرر جریان آب بدنه کشتی را به صخره کوبید و خرد کرد. کولوم هر کاری که میتوانست کرد تا جلوی تخریب بیشتر کشتی را بگیرد، اما خیلی دیر شده بود و کار سانتا ماریا تمام بود. نخستین فکری که به ذهن کولوم خطور کرد این بود که خود و خدمش را از کشتی رو به ویرانی دور کند. سوار قایق‌های کشتی شدند و با حد اکثر سرعت به سمت نینا رفتند. بعد از انجام این کار کولوم با واقعیت دردناکی مواجه شد. ناوگان سفروندیش به یک فروند تقلیل یافت. آن هم یک کشتی کوچک. معلوم بود که نینا نمی‌تواند به تنهایی کل خدمه را به اسپانیا برگرداند. او که حق انتخاب چندانی نداشت به این نتیجه رسید که تنها چاره ممکن این است که در جزیره هیسپانیولا سکونتگاهی برپا کنند و برخی از خدمه‌اش را متقاعد کند آنجا بمانند و آن را بگردانند. نزدیک به 40 نفر از خدمه کولوم در جزیره ماندند. کولوم مشکل جدی دیگری هم داشت. هنوز تدارکات با ارزشی روی عرشه سانتا ماریا بود. چیزهایی که هم برای بازگشت به اسپانیا آنها را لازم داشت و هم برای اقامت در جزیره. اما کولوم و خدمش تنها بودند. رئیس یکی از قبایل جزیره و افرادش به سرعت به کمک آنها آمدند. آنها با کار کردن دوشا دوش خدمه کولوم توانستند به سرعت بار راست کشتی خارج کنند و به ساحل برسانند. بومیان به آنها هدایایی نیز دادند و منابع عظیم طلای جزیره را نشانشان دادند. طولی نکشید که کولوم به این باور رسید که خرابی کشتی سانتا ماریا کار خدا بوده تا مجبور شوند در جزیره سکونتگاه بسازند. خدمه بلافاصله کارشان را شروع کردند و افرادی برای ماندن در آنجا داوطلب شدند. کولوم آن قلعه را به افتخار روز تعطیلی که سانتا ماریا در آن از بین رفت، لاناویداد یا کریسمس نامید. قلعه که بنا می‌شد، خدمه هم دست به کار تجهیز نینا شدند تا آن را برای بازگشت به اسپانیا آماده کنند و کولوم خود را برای بازگشتی پیروزمندانه آماده کرد. برای ساکنان چوب کافی برای تکمیل قلعه، نان و نوشیدنی به اندازه مصرف یک سال و کلی بذر گیاه برای کاشتن گذاشتند. به مردانش دستور داد طلا جمع کنند و آن را در ازای ملزومات خود با بومیان جزیره مبادله کنند. برای آنکه نشان بدهد در نبود او کنترل جزیره با کیست، با شلیک گلوله توپ از نینا به سوی بدنه ویران سانتا ماریا قدرت اسپانیایی‌ها را برای آخرین بار به نمایش گذاشت. در 4 ژانویه سال 1493 میلادی به طرف اسپانیا به راه افتاد و قول داد هرچه سریع‌تر به اولین مستعمره‌ای که تشکیل داده بود برگردد.